پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، دوستان ارجمند، در بخش پیشین گفتگو بنده به شماره 7 رسیدم که از 10 موردی که پدر و مادر اگر شرایط و محیط مناسب رو برای فرزندشون فراهم کنند نتایج بسیار خوبی خواهند گرفت، به موضوع سلامت فیزیکی و روانی پدر و مادر و اطرافیان اشاره کردم. مایل هستم در اینجا با یک واقعیتی کمی آزاردهنده شما رو آشنا کنم و اون این هست که متاسفانه بیش از 80% مادران 1 تا 2 هفته بعد از تولد فرزندشون دچار نوعی افسردگی خفیف میشن که با خودش حالات دیگری رو هم داره و به عنوان بیبی بلون رو میشناسی، به این معنا که به دلیل دگرگونی ها و تغییراتی که از نظر هورمونی پیدا میشه و به خاطر سابقه تاریخی موضوع زایمان که با خودش مسائل و مشکلاتی رو داشته و احتمالاً به دلیل تغییرات و تحولاتی که در محیط اطراف پیدا میشه یا چیزهایی که مخالف انتظار مادر هست، به هر حال عامل اصلی عامل فیزیکی و بیولوژیکی هست که سبب میشه مادر گرفتار حالتی از افسردگی باشه. خوشبختانه بیش از 2 هفته به طول نمی انجامه. در این دوران هست که مادر کاملا موج میزنه، زمانی بسیار سرحال، پر انرژی و پر نیروست و زمان دیگری کاملا انرژی، برخی از اوقات درگیر و فعال و پویا، و مراحلی هست کاملا منفعل و بی تفاوت حتی نسبت به فرزند. زمانی هست که کاملا احساس نگرانی میکنه و دورانی است که احساس آرامشی وجود او رو میگیره، خوشحال از داشتن فرزنده و حیران که چگونه در چنین شرایطی میتونه فرزند خودش رو ازش مواظبت و مراقبت کنه. این دوران با کمک عزیزان و اطرافیان و به ویژه همسر میتونه کوتاه‌تر و شدت اون کمتر باشه. به همین جهت است که رعایت اصولی مخصوصا در 2 هفته اول در ارتباط با مادری که صاحب فرزندی شده بسیار مهم و اساسی است. اما متاسفانه 10% خانم‌ها یا مادران 1 روز، چند هفته، حتی چند ماه بعد از تولد فرزند به دلیل تولد فرزند دچار افسردگی میشن که به عنوان یک افسردگی کامل شناخته میشه و متاسفانه این خطر رو داره که مانند 10% از افسردگی‌ها که تقریبا بهبودی پیدا نمی کنن برای همیشه ادامه پیدا کنه. بنابراین هستن مادرانی که بعد از تولد فرزندشون گرفتار 1 دوره کامل افسردگی میشن و در این زمان هست که میتونه مسائل مشکلی رو برای خودشون و یا فرزندشون به وجود بیارن. در این دوران هست که مادر به دلیل عدم توجه به خودش، با اضافه کردن وزن و یا کاهش وزن شدید، با نداشتن انرژی و یا حوصله و مخصوصا مشکلاتی که در جهت خواب و بیخوابیش پیدا میکنه، حتی اگر به فرزند شیر میده یا از او مراقبت میکنه، فرزند رو در معرض خطر قرار میده و به خاطر حالاتی که داره با همسر، با فرزند و یا فرزندان دیگری اگر داره درگیر میشه و به همین جهت است که میتونه محیط مشکلی رو به وجود بیاره. این نوع مواظبت و مراقبت ها حتما به دلیل این احتمال و اتفاق افسردگی باید از جانب خود مادر و دیگران مورد توجه کامل قرار بگیره و اگر علائم اولیه اون پیدا شد به جهت جلوگیری از پیشرفتش تا اونجا که از نظر پزشکی ممکن هست باید اقدامات لازم رو کرد. و بالاخره سلامت فیزیکی و روانی اطرافیان مربوط به بچه ها هم میشه. بسیاری از اوقات متاسفانه فرزند من و شما این آسیب رو از ناحیه پدر و مادر ندیده، بلکه خواهران و برادران او به او آسیب زدن و به همین جهت است که در برخی از موارد محیط سالم و محیط مناسب از آن خانواده است که همه اعضای خانواده، مخصوصا اونهایی که با هم زندگی میکنن، از حداقلی از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشه. شماره 8، مورد دانایی، توانایی و امکانات مالی خانواده است. متاسفانه بسیاری از اوقات آگاهی لازم درباره برخورد درست با فرزند وجود نداره. اشتباهاتی صورت میگیره و رفتاری که بد و غلط هست هم حتی ممکنه انجام بشه. در برخی از فرهنگ ها باورها و اعتقادات ویرانگری در جهت تعلیم و تربیت کودکان وجود داره و متاسفانه بسیاری به دلیل این نظام باورهای غلط تا مرز از میان بردن فرزند خودشون حرکت کردن. به همین جهت است که آگاهی من و شما باید در یه حد اقل مناسبی باشه و آنچه که به عنوان نظام باورها و اعتقادات اون هست رو حتما اقلا یک بار چک کرده باشیم که خاطرمون آسوده باشه در ارتباط با فرزندمون، فقط به دلیل اینکه نظر و یا خواسته ما چنین هست رفتار نامناسبی رو انجام نمیدیم. اما همراه با این نادانی متاسفانه ناتوانی میاد. یعنی روزی که انسان دانا نیست احتمال توانایی رو نداره و در نتیجه به جای آن که مسائل کودک رو حل کنه خود مسئله ساز میشه و مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره و بالاخره موضوع حداقل امکانات ما نیست. برخی از خانواده ها و برخی از بچه ها آسیب اصلی و اساسیشون در 14 ماه اول نداشتن تأمین مالی و یا حداقل نیازهای اقتصادی بوده که خانواده بهش احتیاج داشته، تا اونجایی که برخی از اوقات غذای کودک و یا احتمالاً رعایت اصول بهداشت و یا پزشکی کودک مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، زیرا فقر و نداری سبب شده که پدر و مادر از عهده رفع این نیازها برنیان. شماره 9 موضوع عشق و محبت و دوستی و صمیمیت در خانواده است. به این معنا که محیط خانه نمیتونه فرزند سالمی رو بار بیاره اگر همه اعضای خانواده با محبت و دوستی با هم رفتار نمی‌کنن. پدر و مادر باید از عشقی برخوردار باشن تا فرزندشون رو به عنوان الگو و مدل و راهنمایی ببینه. ولی در میان اعضای خانواده باید محبت موج بزنه و مهربانی با تمام اساس و پایه‌هاش اونجا باشه. متأسفانه غالب اوقات ما تصور می‌کنیم که در خانه ما مهربانی هست. برای اینکه این رو چک کنید و مطمئن بشید که هست یا نیست به دو عامل توجه کنید. عامل اول این است که آیا در این خانه قدرت همچنان جایی داره یا نه. در خانه‌ای که فرمان داده میشه، کنترل میشه، تصمیمی گرفته میشه، انتخاب میشه، با وجود مخالفت، با وجود عدم رعایت اصولی که باید مورد توجه قرار بگیره، معلومه که از محبت خبری نیست. بسیاری از ما تصور میکنیم که محبت اون زمانی است که من و شما کار درست و خوب رو انجام میدیم. در این حرف حقیقتی هست، اما مهم این هست که فرزند من و شما یا دیگران نیز این گونه به موضوع نگاه کنند. در غیر این صورت رفتار خوب شما میتونه کاملا آزاردهنده و پیرانگر باشه. در نتیجه در خانواده و در خانه‌ای مهربانی هست که قدرت جایی نداشته باشه. موضوعها با مشورت میان همه به نهایت و نتیجه میرسه و از جانب دیگه آنچه که وظیفه پدر و مادر هست آموزش و آموختنه، نه فرمان دادن و دستور صادر کردن، که به هیچ وجه در این زمینه کار نخواهد کرد. به همین جهت است که مسئله محبت با قدرت سازگاری نداره. از طرف دیگه من و شما در خانواده ای محبت رو داریم که هیچ نوع دشمنی خودش رو نشون نده. دشمنی میان پدر و مادر، دشمنی میان اعضای خانواده یا حتی دشمنی در خصوص فامیلی که وجود دارن. زیرا اگر بچه‌ای پدر بزرگ و مادر بزرگی رو دوست داره و با اونها در ارتباطه، دشمنی پدر و مادر با این پدر بزرگ و مادر بزرگ منشأ گرفتاری‌های بسیار خواهد بود. زیرا در دنیای امروز میدونیم که برخلاف گذشته که فقط من و شما یک بدن فیزیکی داشتیم و این بدن فیزیکی بود که نیازمند برآوردن احتیاجات مادیش بود، طی 100 یا 200 سال گذشته آهسته آهسته در بسیاری از نقاط جهان کودکان من و شما دارای یک بدن روانی هم هستند، psychological body. این بدن روانی نیازهای روانی اونها رو داره، احتیاج به امنیت و آرامشی که هست در اینجاست و جزء این بدن روانی پدر بزرگ و مادر بزرگ، خاله و عمه، دایی و عمو هستند. برای کودک پدر و مادر و بقیه اعضای بدن او رو تشکیل میدن و بنابراین اون زمانی که من و شما به خاله و عمه یا دایی و عمو میتازیم و اونها رو مورد کم مهری قرار میدیم، هم از اینکه در ظاهر باشه یا پشت سرشون در محیط خانه، به فرزندمون آسیب میزنیم. فرزندان من و شما در شرایطی قرار میگیرن که ابداً از این دشمنی نباید خبری باشه. یعنی این دشمنی در محیط خانه است که کاملا نشون میده در این خانه محبتی نیست. بنابراین محبت عبارت از علاقه بیش از حد شما به فرزند، عشق شما به نظر خودتون به فرزند و یا رفتاری که درست و خوب میدونید نیست، بلکه محبت اون زمانی وجود داره که در این خانه نه از قدرت خبری باشه و نه از دشمنی نسبت به هیچ کسی، حتی سخن درباره غریبه و همسایه به داخل خونه نیاد، زیرا کودک انسانی تفاوت بین خود و غیر خود رو نمیتونه تشخیص بده و آنچه که در اطراف او هست به بیانی تداوم و امتداد خود او هست. بنابراین حتی دعوا و اختلاف با همسایه هم برای کودک انسانی میتونه مضر باشه و به او این پیامو میده که در این خانه محبتی نیست، زیرا برای او چهار دیواری خانه به نگاه او به دنیا مرتبطه. هر چی رو که میبینه، هر چی رو حس میکنه، هر چیزی رو که احساس میکنه جزء وجود اوست و خانه اوست. و به همین جهت است که برخلاف تصوری که بسیاری از ما داریم که در خانه ما عشق و محبت است، اون زمانی در خانه عشق و محبت است که هیچ جایی از قدرت و دشمنی به هیچ شکل و فرمی خودش رو نشون نده. در غیر این صورت بچه‌ها میتونن گرفتار باشن. بنابراین اگر همه همیشه همه وقت با هم خوب و مهربانن، همه در مسیر یار و یاور بودن هم و کمک و مساعدت با هم عمل میکنن، همه دست دوستی و صمیمیت رو به سمت هم دراز کردن، اون موقع در این خانه میشه گفت که محبت و دوستی هست. در غیر این صورت فقط بر اساس مصالح و منافع احتمالاً ترتیبی اتخاذ شد. مورد یا شماره 10، آغوش مادر، شیر دادن مادر، و یا اگر مادر به دلایلی شیرش رو به فرزندش نمیده، همیشه کودکش رو در آغوش بگیره و شیر رو در آغوش خودش به او بده. به بیان دیگه هیچ فرزندی نمیتونه از سلامت روانی برخوردار باشه اگر آغوش مادر و پدر و بقیه عزیزان رو نداشته باشه. اگر در آغاز شیر خوردن او با آغوش و گرمای بدن و صدای قلب مادر و با بوی مادر همراه نباشه. به همین جهت است که هر گونه کوششی رو در این زمینه باید انجام داد تا من و شما مطمئن بشیم که فرزند ما کار تغذیه رو در آغاز در بغل و آغوش مادر انجام میده. حتی اگر شیر خشک به بچه میدیم، باید شرایطی رو فراهم کنیم که او همیشه با ما باشه و اون احساس ارتباط همیشه به وجود بیاد. درست است که در این حالت احتمالاً دیگران هم میتونن کمک بکنن، مخصوصاً وقتی که شیر خشک داده میشه فرصتی به جهت دیگران و به ویژه پدر پیدا میشه که بتونه ارتباطی رو برقرار کنه. ولی باید رعایت اصولی رو که به بچه امنیت و آرامش و یک دستی و یک نواختی و گرما و راحتی و حق انتخاب و اختیار رو میده همیشه فراهم کرد. معلوم هست که این آغوش مادر همراه با رعایت اصولی که در نظافت کودک هست، خواب کودک هست و بازی کودک هست، میتونه به کمال خودش برسه. و باز به همین دلیل است که شاید به درستی گفته شده پدر باید از مادر مراقبت کنه و مادر از فرزند. وقتی که او مسئولیت و وظیفه اصلی و اساسی بزرگ کردن یا پرورش و تعلیم و تربیت کودکش رو انجام میده، اون زمان هست که میشه انتظار داشت موارد دهگانه سبب بشه که اون حالات مورد نظر پیدا بشه. بنابراین اگر پدر و مادری این اصول رو در زندگیشون در ارتباط با فرزندشون رعایت کنن، به نظر میرسه که من و شما میتونیم اون اطمینان رو، اون امنیت رو، اون آرامش رو، اون امیدواری رو، اون اعتماد به نفس مثبت رو، اون سازندگی رو و اون پشتکار و کوشش برای زندگی رو در فرزندمون فراهم کنیم. و اگر در هر کدام از این موارد اشکال و اختلالی بوده یا به وجود بیاد، احتمالاً سبب خواهد شد که فرزند ما در زمینه‌های دچار عیب و ایراد و یا گرفتاری‌ها بشه. اجازه بدید که دنباله این سخن رو بعد از شنیدن چند پیام داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.